خب خبری جالبی بود آقای بزرگواری فوری عداد و
آره خبر خیلی جالب و خوبی بود. خب یه موضوعی هم که من دوستان بهش اشاره بکنم اینه که خب حالا این ابزارهایی که الان داره معرفی میشه توی دنیا و داره ازشون استفاده میشه خیلی اتفاق خوبیه، ولی خوبه که ما یه نیم نگاهی هم به این موضوع داشته باشیم که ما دوباره نشیم مصرف کننده های بعدی ابزارهایی که دیگران تولید میکنن، چون این اتفاق قبلا توی دورهای مختلفی افتاده، از جمله مثلا توی دورهایی که ما شبکه‌های اجتماعی معرفی شد دیدیم که ما اون موقعی که باید نجنبیدیم و بعد باعث شد که نتیجه بشه که ما بشیم استفاده کننده و خب حالا اون اتفاقی که باید نیفتاد. اما حالا این نکته هم شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم. ببینید این کشورهایی که الان داره در موردشون صحبت میشه و میگیم که میتونن یه بخش خوبی از هوش مصنوعی توی دنیا جلو ببرن، یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که سرمایه‌گذاری بزرگی دارن توی این حوزه.
خب عددهای سرمایه‌گذاری رو پوریا جان یه خورده میگی که هم مخاطبین ما هم مسئولیم هم بشنون.
بله.
وقتی ما داریم راجع به قدرت پردازشی مورد نیاز، توسعه کدهای ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین صحبت میکنیم، خیلی خوب خواهد بود که یه خورده با این اعدادم هم دوستان و مسئولین و هم مردم ما آشنا بشن.
ببین یه چیز بله. عجیب قبل از اینکه پوریا بگه، خود مایکروسافت شروع کرد یه ده میلیارد دلار به اوپن ای آی داد که
بله. داریم راجع به مثلا یک شرکتی
که خودش بنده چندین کشور
آره 12 میلیارد دلار داریم صحبت میکنیم. یعنی از فردا دیگه مسئولین ما ندوهن دنبال این که مثلا یه میلیارد تومن میدیم برو چت جی پی تی در بیار بهمون تحویل بده، بعدم یه گروه هایی هم بپذیرن این کار رو چون همیشه همین طور شده دیگه.
من الان میتونم آمار دقیق ارقام هم بفهمید. همین شرکت مایکروسافت یه عدد 1.5 میلیاردی هم روی شرکت اماراتی چند وقت پیش سرمایه گذاری که اینم اتفاق خیلی جالبی توی منطقه ما. ببینید ما الان کشورهای حالا اون 10 تا کشور اول دنیا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، آمریکا توی سال 2023 67 میلیارد دلار، 67.9 میلیارد، یعنی تقریبا 68 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و توی 5 سال قبلش
الان شما گفتید 75 میلیارد دلار یک کشور روی هوش مصنوعی، یعنی
این سرمایه گذاری که توی سال 2023 کرده و توی 5 سال قبلش مجموعا 328 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. بعد
یعنی
از اون
3 برابر جی دی پی.
بله. بعد از اون چین هستش که 2023 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. البته این سرمایه گذاری امسال یعنی 2023 چین 30% به سال قبلش کمتر بوده و مجموعا شده تو 5 سال گذشته 132 میلیارد دلار. یعنی این اختلافش با آمریکا که کشور اول خیلی زیاده. بعد از اون انگلیس که 3.5 میلیارد دلار امسال سرمایه گذاری یعنی 2023 سرمایه گذاری کرده، مجموعا شده 25 میلیارد دلار. الان عدد ارقام ایران هم میخوام بگم، بعد از اون هند که 3.8 میلیارد دلار 2023 سرمایه گذاری کرده و این یه افزایش 261 درصدی نسبت به سال گذشته اش که مجموعا شده 16 میلیارد دلار. بعد ایران من فقط اسمشون رو میخوام تو این 10 تای برتر، آلمان، کانادا، کره جنوبی، سوئد و سنگاپور. برای من موضوع خیلی جالب کشور سنگاپوره.
داره.
توی بررسی که انجام شده کشور سنگاپور نسبت به جی دی پیش بیشترین سرمایه گذاری تو حوزه هوش مصنوعی.
کلا یعنی سنگاپور یه شهره، نمیدونم تشریف بردید یا نه. بله. آره کلا یه شهره. بله. یعنی خیلی نه منابع آنچنانی منهای بله. اون بحث قسمت گمرک بین المللی و بحث حوزه هاب منطقه‌ای و اینها رو داره.
معروف به آمریکای کوچک.
آره.
یعنی الان کشور سنگاپور به نسبت جی دی پی خودش که 15 دلار در هر 1000 دلار سرمایه گذاری کرده روی این موضوع، 16 درصد بیشتر از آمریکا سرمایه گذاری کرده نسبت به سرمایه گذاری که آمریکا نسبت به جی دی پیش انجام داده. حالا من یه خود در مورد آمار رقمایی توی ایران هم بگم. ببینید ما توی سال 2022 سرمایه گذاری که توی کل دنیا توی حوزه هوش مصنوعی انجام شد یه چیز حدود 91 میلیارد دلار بود، توی سال 2023 حدود 110 میلیارد دلار شد و پیش بینی اینه که توی سال 2025 این عدد بشه 158 میلیارد دلار.
حالا ایران چه وضعی داریم؟
توی ایران ما سازمان ملی هوش مصنوعی رو که تشکیل دادیم، بله، که توی همین تیر ماه 27 تیر ماه در واقع 19 تیر ماه در واقع این افتتاحیه‌اش انجام شد. معاون علمی فناوری که حالا اون زمان آقای
دهانی
فیروزآبادی بودن گفتن که ما یک عدد 3.5 همتی به این سازمان اختصاص دادیم. اگه یه ضرب و تقسیم بکنیم 3.5 همت میشه 55 میلیون دلار.
آره.
که اگه من بیام متوسط سرمایه گذاری ها رو در نظر بگیم، مثلا فرض کنیم توی 2024 حدودا 138 میلیارد دلار توی حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری بشه، 55 میلیون دلار میشه 4/10 میزان سرمایه گذاری که
من برای اینکه یه خورده شاید یه مقیاسی دقیق تر بهتون بدم برای اینکه مردم با چیزی این رو مقایسه کنیم، این فروشگاه‌های که فروش اقساطی انجام میدن برای موبایل، نه فروشگاه‌های بزرگ رو نمیگم، فروشگاه اینترنتی مثلا شماره 1 و 2 رو نمیگم، اینایی که کارهای فروش مثلا موبایل اقساطی به صورت بخش خصوصی انجام میدن، پولی که درش سرمایه گذاری میکنن تقریبا بین 1-3 همته. یعنی یه فروشگاه اینترنتی قراره معادل سرمایه گذاریش رو دولت ما برای توسعه هوش مصنوعی بدید. چقدر به این امیدواری که این اثری داره؟
حقیقتش اینه که این 3.5 همت هم که من گفتم هنوز محقق نشده، یعنی همونم که گفتی محقق نشده، و اینکه توی یه نشستی که حالا 20 تیر ماه انجام شد، فردای تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی توی نشست شورای راهبری هوش مصنوعی، آقای فیروز دهقانی آبادی یه صحبتی از یه عددی کردن و گفتن که ما میخوایم 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رو این موضوع سرمایه گذاری بکنیم، که خب اینا عدد خیلی خوبیه، ولی امیدوارم که حتی یک بخشی از اونا محقق بشه. چون ببینید، ما اگه واقعا هدفمون این باشه که بخوایم یه جامپی بکنیم، یه در واقع یه جهشی رو داشته باشیم، بریم توی جمع کشورهایی که توی این حوزه فعال هستن، نیاز به یه کار بزرگ این مدل، یعنی با کار معمولی نمیشه.
من یه توضیح بدم. خب همونطور که میدونید من عضو هیئت مدیره انجمن تحول دیجیتال هم، ما داشتیم راجع به این بحث میکردیم. ببینید، واقعیت اینه که اگه ما بخوایم از بهره بردار هوش مصنوعی به خلق دانش در هوش مصنوعی، یعنی اونجایی که بقیه دارن سرمایه گذاری میکنن این حوزه است، و خلق ارزش و خلق سرویس و خدمات روی هوش مصنوعی برسیم، یعنی صرفا بهره بردار هوش مصنوعی در پروژه های تحقیقاتی علمی فلان نباشیم، زیر این اعداد 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن ما رو به جایی نخواهد رساند.
بله.
واقعیت اینه. بله. در سال هم دارم صحبت میکنم. بفهمید. بله.
حالا در مورد این سرمایه گذاری که توی حوزه هوش مصنوعی انجام شده، من این موضوع رو هم میخوام بگم. ببینید، توی ایران یه اتفاقاتی ممکنه متفاوت با جای دیگه دنیا بیفته. ما دیدیم مثلا بوده که موضوعاتی بوده توی ایران که مثلا سرمایه گذاری به اندازه که توی جهان انجام شده اینجا انجام نشده، ولی یه پیشرفتایی رو هم داشتیم. اما چیزی که مهمه اینه که ببینید، اینجا دیگه اون زمین بازی نیست که ما بگیم که حالا یه آزمون و خطایی می‌خوایم بکنیم ببینیم مثلا چه میشه.
تجهیزات پردازشی و اون زیر ساخت پردازشیش انقدر گران قیمت و با ارزشه که دیگه نمیشه با به تنهایی در واقع با تلاش بیشتر بهش رسید. یعنی ما یک پلتفرم و سکویی رو نیاز داریم که اون این اعداد رو میبلعه، بقیهش حالا اون تلاش و توان خاص و هوش خاصیه که ما در ایران میتونیم برای حل مسائل و پیشرفت
اختصاص بدیم. یه آماری هم در مورد رتبه ایران بگم توی جهان. ببینید، الان توی سال 2023 رتبه‌ای که حالا خب معیارهای مختلفی وجود داره، یعنی جای مختلف هستن که در این رتبه بندی انجام میدن، ولی یه مجموعه هستش که با 122 تا پارامتر مهم اومده این کشورها رو دسته‌بندی کرده. توی 83 تا کشور اولی که در نظر گرفته شده توی 2023، ایران رتبه 60 رو داره و رتبه 60 رو داره در حال حاضر، و البته این خودش پیشرفته، چون توی ردبندی 2022 ما اصلا نبودیم توی اون ردبندی، یعنی 2023 شدیم جزء، یعنی اومدیم توی رتبه 60. حالا من
تعداد کشوری دنیا،
آره دیگه 23
تو منطقه چه وضعی داریم الان؟ همین میخوام بالاتر از ما،
میخوام رتبه‌های بعدی و قبلی خودمون از اون کشوری که حالا بیشتر شناخته شدن بگم. مثلا ببین، بعد از اینا 61 پرو، 62 بحرین، 63 اردن، 64 عمان، حالا باز من اینه فقط آشنا هم مثلا تو منطقه ما، مثلا 78 آذربایجان، و آخری که 83 هست
بالاترین چی؟ بالاترین منطقه.
بله، بالاتر از ما، مثلا توی آسیا ژاپن 11، عربستان 14، امارات 20،
14
بله، امارات 20، روسیه 31، ترکیه 34، اندونزی 49، مصر 52 و قطر هم 54.
میزان سرمایه گذاریشون رو هوش مصنوعیه؟
اینا نه فقط سرمایه گذاری
122 تا فاکتوره
که من اتفاقا حالا این جزئیاتشون هم بررسی کردم. ببینیم مثلا
که قرار بود با یه سال دیگه اول منطقه باشیم ما.
بله، توی اون چشم انداز
جهه دنیا باشیم.
حالا مثلا توی کشورهایی که حالا عربستان و ترکیه و قطر و ایران و امارات و آذربایجان که یه بررسی کردن روی این شاخص‌ها، مثلا ببینید توی استراتژی‌های دولتی، ببینید آمریکا توی تمام شاخص‌ها اول تقریبا تقریبا بجز یکی دوتا که دومه. جالبه عربستان توی اینکه استراتژی دولتش اینه که روی حوزه هوش مصنوعی کار بکنه اول دنیاست، یعنی از آمریکا هم جلوتره. و بعد مثلا ترکیه 14، قطر 26، ایران 41، امارات 23 و آذربایجان 72. ایران تو چیزایی که خوبه مثلا توی حوزه دیولپمنت و توسعه، ایران رتبه 44 رو داره که مثلا از قطری که 60 یه مقدار جلوتر، از آذربایجان 80 جلوتره. توی مثلا توی حوزه زیر ساخت ها ما خیلی عقبیم، 72 دنیاییم، در حالی که مثلا عربستان 29، قطر 32، امارات 16. امارات خیلی رتبه های خوبی توی این حوزه داره. و توی حوزه استعدادها ببینیم ما رتبه خوبی داریم، ولی خب این یه چیزیه که باید در واقع نگه داشته بشه، یعنی نگه داشتش خیلی مهمه. یه بخش ما حالا من یه رودمپی هم حتی پیشنهاد دارم که میتونیم چه جوری، یعنی بهتره که جلو ببریم. حقیقتش اینه که هر کسی که میخواد مسئولیت این حوزه رو داشته باشه لازمه که واقعا یه کفش آهنی بپوشه دیگه. الان اصلا وقت، یعنی هیچ وقتی برای از دست دادن که یکی بیاد صحبت کنیم و اینا، این برنامه‌های ترویجی اینا خیلی خوبه، ولی اونی که مسئول این حوزه میشه باید بیفته توی مسیر. ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به نگهداشت داریم، نیاز به تامین زیرساخت‌ها داریم، نیاز به این داریم که کشور دیتا دریون بشه، یعنی جامعه‌ای داشته باشیم که داده‌ها به خوبی جمع بشه، بتونه اون داده‌ها پردازش بشه، ذخیره‌سازی بشه و مسائلی مثل این.
دقیقاً سرعت اینقدر بالاست که اگه بخوایم صبر کنیم عقب می‌مونیم. حالا با این رتبه هم که دیدیم
و هر چقدر که میریم جلوتر، قبلاً قانون مورفی میگفت 2 یه بار، الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم این مقدار به 2 یه بار داره تقلیل پیدا می‌کنه. و معنی حرف به گونه دیگه اینه که اگه ما 2 تعلل کنیم به اندازه 2 قبل عقب میافتیم.
دقیقاً. پوریا ممنونم، زمانمون رو به پایان جمع‌بندی تو با نگاهی به آینده.
ببینید من حقیقتاً خیلی خب، اولا این که الان در مورد این موضوعات داره توی همه سطوح کشور صحبت میشه این اتفاق خوبیه، ولی قطعاً این کافی نیست، یعنی فقط این که صحبت بشه کافی نیست، خوبه
موج نباشه دیگه.
آره، واقعیت اینه که هوش مصنوعی اون لیدر انقلاب صنعتی 4، اگه ما الان توی خیلی از صنایع ممکنه ما عقب مونده باشیم، اینجا اونجاییه که دیگه نباید این شانس از دست بدیم. اگرچه که کار اصلاً آسونی نیست، شما میدونید وقتی مثلا من میگم ایران 60، شما توی اون رده های پایین شاید خیلی سریع بتونی جابجا شی، ولی هرچی میری بالاتر اون جابجایی خیلی سخته، چون
مثل نمره است دیگه. دقیقا. شما 8 رو راحت میتونی 14 کنی، ولی بحث 18 تا 20
دقیقاً همینطوره. و خب من امیدوارم که واقعا اون که افرادی که مسئول این حوزه هستن سرمایه های کشور توی این حوزه فعال بکنن، یعنی واقعا سرمایه ها رو بیارن برای اینکه این حوزه پیشرفت خوبی بکنه. ما نیاز به زیست بوم این حوزه داریم، اینکه مثلا ما از سال 98 دنبالی بودیم که جامعه هوش مصنوعی ایران رو مثلا توی فیلاگر بسازیم، برای همین بوده و الان نیاز داریم که این جامعه تقویت، یعنی اون اکوسیستم، اون زیست بومی که دارن توی این حوزه توسعه دهنده هستن، بتونن کار خوب بکنن. و یه موضوع آخری هم که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ما نیاز به این هم داریم که رسانه‌های خوبی توی این حوزه فعال داشته باشیم، چون رسانه یکی از اون چیزایی که به نگهداشت کمک میکنه. اگه آدمایی که دارن کار میکنن ببینن که خب واقعا اینجا داره یه استفاده خوبی انجام میشه توی حوزه هوش مصنوعی، ممکنه به نگهداشتشون هم کمک بکنه.
قطعاً. خیلی ممنونم از حضور پوریا حداد که در واقع فعال حوزه هوش مصنوعی هست و کارگزار ستاد هوش مصنوعی معاونت علمیه. برای تو و مجموعه آرزو بهترین حال داریم.
ممنون از شما، متشکرم آقای بزرگ.
ممنونم. خب منم
من و شما دو تا آره جنبندی. دو تا جنبندی بکنم. یکی این که ما یک ترس فوبیایی رو داریم از این که هوش مصنوعی در واقع حکمرانی بر جهان رو به عهده بگیره. راستش این زمانی صدق میکرد که ما انسان‌ها در این حکمرانی بر جهان یک جهان خیلی خوبی رو تونسته بودیم، ساخته بودیم که در مقابل گرمایش و عدالت و بحث جنگ ها و نمیدونم این اتفاقات، یه وقتایی میبینی آرش جان شاید اونی که اون حکمرانی میکنه همچین بدتر از ما نباشه. این نکته اول که دوست داشتم بهش بپردازیم. و راستش نکته دوم این که ما داریم قوانین دنیا رو عوض میکنیم. مثلا وقتی من میگم که مغز بیرون از بدن با یک بدن روباتیک ادامه حیات، حالا در بخش احکام، در بخش تعریف اینکه این هویت این بدن رباته چیه اصلا، آیا این همون آرش قبلیه به واسطه خاطرات و مغز یا نه، اینها شاید یک بازتعریف جامعه شناسی هم و تعریف جدیدی از اتیک و اخلاق لازم باشه شاید براش داشته باشیم. من اینجا جمع‌بندی میکنم تا برنامه‌های بعدی که محورهای دیگری از این موضوع رو با هم نگاه کنیم و از میهمانان عزیزمون استفاده کنیم.
قطعا این همیشه ترس بوده، حالا از دست دادن شغلمون بگیر با هوش مصنوعی، اخلاق در کامپیوتری که قبلا داشتیم و الان اخلاق در هوش مصنوعی که داریم و قوانین این حوزه. و ما سعی میکنیم در این برنامه جدید رادیو اقتصاد به موارد مختلف هوش مصنوعی بپردازیم، حالا در دنیا به عمر پوریا حداد بود و ایشالا مهمونه بعدیمون و برنامه بعدی. ممنونم، من در کنار شما فکرم اولین برنامه بود که با هم جلو بردیم.
آره. نه دومین برنامه بود. آره، یه برنامه تولدم داشتیم. آره. و برای من خیلی ارزشمند این همکاری و کنار شما بودن. فکر کنم باید با مخاطبین نازنینمون خداحافظی کنیم.
بله، خداحافظی شما و منم که
امیدوارم که روز و روزگارتون پر از شادی و تندرستی و حال خوب باشه
ایشالله. و هوشیار رو دنبال کنید از رادیو اقتصاد، شبکه‌های اجتماعی و از این هشتگ هم میتونید استفاده کنید. من آرش سروری و همراه علیرضا بزرگمهری و خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه از همه شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. بدرود و خدا نگهدار.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه. طوفان فلز، تنفع شیرالات، امانت محصولات. طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان هزینه پخش کننده های سیدی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سیدی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها فایل های MP3 از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سمت درم.